دهی 60 توی امریکا خرد فرهنگ یا ضد فرهنگ هیپی رشد کرد. دخترها و پسرای جوون از خونه هاشون می اومدن بیرون، هیپی می شدن و می پیوستن به گروه های مثل خودشون. این زمان پلیس کمتر دنبال دخترها و پسرایی که گم می شدن می گشت، بی خبر از این که شاید بعضی هاشون توی قعر زمین دفن شده باشن. سلام، من مرضیه‌ام و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، توضیح بدم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. یادتونم نره، اگر این ویدیو رو میبینید، حتما همین الان لایکش کنید، چون بهمون کمک میکنه و خوشحالمون میکنه. برگردم سر ماجرایی که اول ویدیو داشتم در موردش صحبت میکردم. دهه 60 و 70 توی ایالات متحده ضد فرهنگ یا به عبارت دیگری نظرات متفاوته، خرد فرهنگ هیپی شروع به رشد کرد. پسرها و دخترای جوان از خونه هاشون می اومدن بیرون، زندگی گروهی هیپیگری رو انتخاب می کردن و می رفتن دنبال چیزهایی که بهش اعتقاد داشتن. حدود 500 هزار جوان توی این دوران از خونه هاشون اومدن بیرون، سوار ونا و ماشین های گروهی شدن و یک زندگی کاملا اشتراکی در همه ابعاد اشتراکی رو شروع کردن. یه سری شعارات متفاوت داشتن، مثل مخالفت با پدرسالاری، مخالفت با جنگ، صلح، حفاظت از محیط زیست. دلشون میخواست جلوی هر آنچه که تا به اون روز آرمانهای ایالات متحده تعریف شده بود بایستن و مخالفت بکنن. خب توی این دوران یک اتفاق دیگه هم داشت میافتاد. این بود که 3000 زن و دختر جوان از خونه اومدن بیرون و گم شدن. گم شدنی که خیلی هاشون هیچ وقت مشخص نشد چه بلایی سرشون اومده. پلیس این زمان با توجه به اینکه می اومدن جوانها بیرون و می پیوستن به این گروه ها، کمتر دنبال زنها و دخترهای گم شده می گشت و همین موضوع دست و بال قاتلا رو باز می کرد. اتفاقات ویدیوی امروز داره توی دهه 60 می افته توی یک منطقه به اسم پراوینس تاون، توی یک جای به اسم کیپ کاد نیو انگلند، توی یک منطقه کوچیک که کسب و کار مردم بر پایه ماهیگیری و توریست هایی که توی تابستون میان. منطقه خیلی کوچیکه، همه همدیگر رو میشناسن، همه با همدیگه سلام علیک دارن، تابستونا پر از توریست و ماشینای بچه هایی که هیپیان میان اونجا میمونن، ولی زمستون یک برهوت یخ زده است. هیچ کس اینجا نمیاد، هوا بسیار سرده. در مورد کوچیک بودن این منطقه انقدر بگم که یه مستند میدیدم که از آدمهایی که اونجا زندگی میکنه میگفتش که فضای اینجا این شکلی بود که اگر یک پسر جوونی میرفت اون ور شهر و شروع میکرد به سیگار کشیدن، یه نفری میدیدش و میگفتش که فلانی الان داد میزنم به بابات میگم که داری سیگار میکشی، و دقیقاً بابای این ور شهر با خبر میشد. یعنی شما در نظر بگیرید که فضا چقدر کوچیکه، چقدر همه همدیگر رو میشناسن و خب آدم‌ها چقدر با هم در ارتباطن. توی همین زمان توی می 1968 یک دختر از اهالی بومی همون منطقه، یک دختر 18 ساله به اسم سیدنی مونزون از خونه میاد بیرون و گم میشه. سیدنی دوست پسر داشته، زندگی معمولی داشته، همه چیز براش عالی بوده، اما یه روز میاد و دیگه بر نمیگرده خونه. خانوادش خیلی نگرانش بودن، خیلی سعی میکردن دنبالش بگردن، اما اون زمان به واسطه همون چیزی که اول اپیزود گفتم، کلن کمتر دنبال دخترها، مخصوصا دخترهای جوون میگشتن، و پلیس معتقد بود که پیوسته به یک گروهی از این هیپی ها و رفته دنبال زندگیش. هر چقدرم که خانوادش تلاش کردن ثابت کنن اینطوری نیست، دختر ما گم شد، اما دستشون به جایی بر نبود. این موضوع یکم ازش گذشت و یکم از ذهن آدم ها پاک شد، اما چند وقت بعد دو تا دختر دیگه گم شدن. ماریان وایساکی و پاتریشیا وال دوتا دختر بودن که اومده بودن به این منطقه برای تعطیلاتشون و یهو گم شدن. حالا توی این موضوع هم پلیس میتونست بگه آره اینا پیوستن به دسته هیپیا و رفتن، اما قصه متفاوت بود. پاتریشیا معلم مدرسه بود، شغل ثابت داشت، درآمد خوب داشت، خانواده‌ای داشت که باشون در رفت و آمد بود و همه چیز براش نرمال بود. به خاطر همین دیگه برای پلیس این توجیه وجود نداشت که پاتریشیا و ماریان رفتن پیوستن به این گروه‌ها و هیپی شدن. مجبور بودن که دنبال این دوتا دختر بگردن. حالا قصه چطور بود؟ قصه اینجوری بود که دوشنبه 27 ژانویه 1968 پاتریشیا صبح زود بعد میرفت سر کلاسش توی مدرسه، اما نمیره. مدیر مدرسه نگران میشه، از بقیه همکارا سوال میپرسه، از دوستاش سوال میپرسه، اما کسی با خبر نبوده. روز بعدش هم پاتریشیا دوباره به مدرسه نمیاد. خب دیگه این نشونه بدی بوده. دو روز غیبت یک معلم بدون اطلاع اصلا نشونه یک اتفاق بد بوده. تماس میگیره با خونه اون و میگه که شما ازش اطلاع دارید یا نه؟ خب اونا هم میگن که نه، ما هیچ خبری ازش نداریم. پدر پاتریشیا زنگ میزنه به مادر ماریان و ازش میپرسه که تو خبر از بچه‌ها داری؟ میدونی کجان؟ میدونی چه اتفاقی براشون افتاده؟ و اون میگه که آره، قرار بوده بچه‌ها آخر هفته یعنی شنبه و یک شنبه برن به منطقه پروینس تاون و بعد هم برگردن. خب پدر پاتریشیا متوجه شده که دخترش برنگشته، یکم نگرانشه و وقتی پیگیری میکنه و میبینه که تلفن خونه اون هم جواب نمیده، از ماریان هم کسی خبر نداره، زنگ میزنه به پلیس و اعلام مفقودی میکنه و میگه که دخترم گم شده. اینجاست که تحقیقات پلیس شروع میشه و این بار دیگه نمیتونستن بگن این دوتا پیوستن به یک ماشینی با یک ونی راه افتادن رفتن، به خاطر اینکه نه انچنان پولی همراهشون بوده، نه که آدمهایی بودن مثل بقیه نوجوانها و جوانها، شغل ثابت داشتن، زندگی مستقل داشتن، اصلا سبک زندگیشون سبک زندگی هیپی نبوده. پلیس شروع میکنه دنبال اینها گشتن، پیگیری میکنه، میرسه به یک مسافرخونه، به یک موتلی که اینها شب اونجا ساکن بودن. با عکس اینها میره به اون موتل، سوال میپرسه از اون و اون میگه که آره اینجا بودن آخر هفته رو، در نهایت هم تسویه حساب کردن و رفتن. اما کسی که توی اون مسافرخونه بوده یه سری اطلاعات دیگه میده و مردم محلی هم یه سری اطلاعات دیگه میدن. میگن که این دوتا دختر رو آخرین بار با تونی کاستا دیدن، یک آقایی که از قضا همون زمانی که دخترها توی مسافرخونه بودن اون هم توی مسافرخونه اتاق داشته، آدمی که چندان محبوب مردم نبوده، منفور نبوده ها، اما محبوب هم نبوده. این زمان کاراگاه‌های پرونده یعنی آقای برنی فلین و یک پلیس دولتی به اسم تام گانری شروع می‌کنن تحقیق کردن راجع به این تونی کاستا. مردم در موردش می‌گفتن که منزوی، گوشه‌گیره، خیلی با کسی کاری نداره، نقش مهمی توی کسب و کار منطقه داره به خاطر اینکه همه کارا رو انجام میده، زبر و زرنگه و عاشق تاکسیدرمی کردنه، عاشق اینه که حیوانای مرده رو پیدا کنه، ببره خونه اینها رو تاکسیدرمی بکنه. از اون آدماییه که نصف شب فارغ از این که کجای جاده است میزنه کنار تا یک راکون مرده رو پیدا بکنه و با خودش ببره خونه و تاکسیدرمیش بکنه. خب آخرین نفری که ماریان و پاتریشیا زنده با اون دیده شده بودن تونی کاستا بوده و خب پلیس هم بعد میگشته دنبال اون. اما قبلش من یک کوچولو راجع به این تونی کاستا و گذشتش میگم برای اینکه شما کاملا ببینید با کی طرفیم و بعد بریم سراغ این دوتا دختر گم شده. آنتوان چارلز کاستا که به تونی کاستا مشهور بوده توی 2 آگوست 1944 به دنیا میاد. پدرش کارمند نیروی دریایی بوده و خب به نظر همه چیز خوب بوده تا اینکه وقتی تونی خیلی کوچیک بوده پدرش بر اثر یک حادثه ای توی یکی از مأموریت‌هاش غرق میشه و میمیره. تونی وقتی 7 سالش بوده یه دفعه میاد و به مادرش سیسیلیا میگه که یک مردی شبها میاد توی اتاق من میشینه و وقتی که مادرش ازش میپرسه که این مرد کیه، توضیحاتی که میده شبیه پدرش بوده، بسیار شبیه پدرش بوده. خب مادرش خیلی این قضیه رو جدی نمیگیره و کم کم بزرگ میشه. توی نوامبر 1961 وقتی که توی بوستون زندگی میکردن و تونی 17 ساله بوده، یه دفعه از خونشون میاد بیرون، میره خونه همسایه، دست و پای دختر 14 ساله همسایه رو میبنده، اما از شانس اون دختر مادر و پدرش سر میرسن. وقتی این اتفاق رو میبینن، تونی رو میگیرن، تحویل پلیس میدن، براش یک دادگاه ویژه نوجوانان برگزار میشه و قاضی اونجا میگه که متهمی دیگه، تو یک کار خلاف قانون انجام دادی. تونی شروع میکنه توجیه کردن که من با این دختر دوست بودم، اون این کار رو دوست داره، من سال قبل هم باهاش همین کار رو کردم، دست و پاش رو بستم، لباساش رو در آوردم، اون خودش مایل بودم و به خاطر اینکه ورود به خونه خیلی ورود دوستانه ای نبوده و دختر هم این حرفا رو تایید نمیکنه، در نهایتون محکوم میشه و یک سال حبس میگیره توی مرکز بازپروری نوجوانان. اما این اولین باری نبوده که تونی از این کارا کرده بوده. یه دفعه مامانش رفته بوده خونه یکی از همسایه ها، وقتی برمیگرده خونه میبینه که تونی یک دختری رو که حالا دوست دخترش بوده، دوستش بود، آورده خونه، دست و پاش رو بسته و یک بالش گذاشته روی صورتش و انگار که میخواد خفش بکنه. خب این برای مادرش خیلی سنگین بوده، اما این ماجرا بدون شکایت تموم شده بوده. یا وقتی که حیوان خونگی می گرفتن، این حیوانای خونگی به شکل مشکوکی گم می شدن. وقتی که این حکم رو میده و یک سال زندان برای تونی می برن، مادرش یک عالمه عجز و التماس و درخواست می کنه به قاضی و در نهایت قاضی می پذیره که حکم رو تغییر بده و حکمش رو تعلیق می کنه. حالا من نمی دونم این دختر بیچاره که اسمش هم دانا ولش بوده اون چه گناهی کرده بوده که این رفته بوده تو خونه شون دست و پای اون رو بسته، اما به خاطر عجز و لابه مادر تونی قاضی حکم رو تعلیق میکنه. اونجا قاضی به مادر تونی میگه که ببین، به نفعتونه که از بوستون برید، اینجا نمونید، برید یک جای دیگه. وقتی که رفتارهای تونی بدتر میشه، شروع میکنه از اطراف خونه گربه دزدیدن برای اینکه بیاره روشون تاکسیدرمی رو امتحان بکنه، مادرش دیگه میبره، میگه که پاشو برو یک شهر دیگه، یک مدت اونجا پیش فامیلم بمون تا من هم بیام اونجا. این زمانه که اون رو میفرسته به این منطقه پراوینستان. اونجا فامیلی داشتن. تونی دیگه سال آخر دبیرستان بوده که میاد به این منطقه، میره دبیرستان و بعد هم مادرش بهش میپیونده. نکته اینه که وقتی وارد این شهر میشه خیلی سعی نمیکنه با کسی صمیمی بشه، با کسی دوست بشه، همیشه آخر اتوبوس مدرسه میشسته، توی مدرسه با کسی حرف نمیزده، هیچ دوست صمیمی نداشته. اما همون زمانها، یعنی سال آخر دبیرستانش توی 18 سالگیش، با یک دختری دوست میشه، یک دوست دختری پیدا میکنه. نکته عجیب در مورد این دوست دختر اینه که این دختر فقط 13 سالش بوده. خودتونی 18 سالش بوده و این دختر فقط 13 سالش بوده. برای اینکه دقیقاً متوجه بشیم که چه سنی بوده، میشه دوم راهنمایی برای هم نسلای من و کلاس هفتم برای نسل امروز که سالها تغییر کرده. خب شما ببینید، یک دختر 13 ساله است با یک آقایی که سال آخر دبیرستانه. طبق چیزهایی که ما از تونی تا الان فهمیدیم، میدونیم که آدم آزارگر و کنترلگریه و آزار رسوندن و کنترل کردن یک دختر 13 ساله به مراتب آسان‌تر از یک دختر 18 ساله همسن و سال تونیه. پس میشه تا یک حدی حد زد که چرا دوست دخترش این سنیه. رابطهشون هم خیلی جدی پیش میره. وقتی که تونی 19 ساله بوده و این دختر 14 ساله، با هم دیگه ازدواج میکنن. حقیقتش نمیدونم خانواده اون چجوری راضی شدن، اما خب ازدواج میکنن. بعدن هم صاحب 3 بچه میشه از این خانوم، ولی زندگیشون اونقدری دووم نداره. جایی که ما داریم داستان رو روایت میکنیم، تونی 24 ساله است و از همسرش جدا شده و همسرش داره با بچه هاش زندگی میکنه. تونی هم خودش زندگی میکنه. تونی این روند ارتباط با نوجوانها رو نگه داشته بوده. تقریبا همه دوستام و نزدیکاش بچه های 16، 17، 18 ساله بودن. برای چی؟ به خاطر اینکه کسب و کار اصلی تونی یک مزرعه بزرگ ماریجوانا بوده و فروختن گل به نوجوانا. مزرعش هم دقیقا این شکلی بوده که بعد از شهر یک قبرستون بوده، مزرعه تونی بوده و بعد هم منطقه جنگلی. همه نوجوانا اونو اعلی حضرت و رئیس و اینجور چیزا صدا میکردن. اگه یادتون باشه گفتم که تونی توی همون مسافرخونه‌ای که ماریان و پاتریشیا اتاق داشتن اتاق داشته. اولین کاری که پلیس میکنه اینه که میره و اون اتاقی که تخلیه شده و الان تونی از شهر خارج شده و دیگه تو اون اتاق نیست رو شروع میکنه گشتن. توی اون اتاق یک مقداری تناب توی کمد پیدا میکنه و یک پولیور. روی تناب لکه های قرمز بوده و پولیور هم بوی خفیفی از عطر زنونه میداده. یادتونه گفتم که شهر خیلی کوچیک بوده؟ قشنگ از این حالت ها بوده که شما دماغتو میکشیدی بالا، نفر بعدی اون سر شهر باخبر شده بوده. یک تماسی با پلیس گرفته میشه و میگن که فولکس واگونی که متعلق به پاتریشیاست رو یک جایی اطراف قبرستون دیدن. پلیس یکی از ماموراش رو میفرسته به اون منطقه و میره میبینه که آره این فولکس واگون اینجاست. یک نامه هم به پنجرش زده شده که این ماشین خرابه، به زودی جابجا میشه. این مامور کار خاصی نمیکنه. برمیگرده اداره پلیس برای اینکه گزارش بده که این ماشین رو دیده. خب این ماشین به عنوان سرقتی و مفقودی ثبت نشده بوده، نمیتونسته ماشین رو باز کنه با خودش بیاره. برمیگرده اداره پلیس و خب با نیروهای پلیس وقتی میرن ماشین رو بردارن میبینن دیگه ماشین اونجا نیست. از قضا یه سری گزارش دیگه هم به پلیس میرسه در راستای همون کوچیک بودن شهر. یکی دو نفری زنگ میزنن به اداره پلیس میگن که آخرین بار تونی رو سوار ماشین پاتریشیا دیدن. یه نفر دیگه هم میگه که دم در مکانیکی تونی داشته به مکانیک میگفته که هزینه تغییر رنگ با این مدل که مدل ماشین پاتریشیاست چقدر میشه. یعنی قشنگ آمار زندگیش کف دست مردم شهر بوده. همه هم زنگ میزنن به پلیس میگن. خب با این نشونه ها الان پلیس خیلی بهش شک داشته ولی دسترسی هم بهش نداشته بخاطر اینکه از شهر رفته بوده بیرون. حالا که ماشین نزدیک مزرعه ماریجوانای تونی دیده شده بوده، پلیس شروع میکنه به گشتن اون منطقه. پرواز میکردن بالای منطقه، سگ برده بودن توی منطقه و همینطور داشتن میگشتن. یکی از مامورا متوجه میشه که یک بخشی از زمین انگار خاکش متفاوت از جاهای دیگه. شروع میکنه به کندن و وقتی که داشته زمین رو میکنده میرسه به یک پلاستیک سبز. پلاستیک رو که باز میکنه متوجه میشه که داخل پلاستیک قطعات بدن یک زنه. همونجا متوجه میشه که این جسد به خاطر میزان پوسیدگی قطعا متعلق به ماریان و پاتریشیا نیست. به خاطر همین هم اطلاع میده، میان مامورای پزشکی قانونی باز میکنن و مشخص میشه که بدن یک زنه که 8 تکه شده و مدت زمان طولانی هم از مرگش گذشته. مشخص میشه چند ماه قبل یک دختر نوجوانی به اسم سوزان پری گم شده و وقتی که خانوادش به پلیس گزارش دادن که این بچه گم شده، پلیس گفته که احتمالاً با گروهای هیپی از این منطقه رفته. نکته دیگه اینه که همون زمان خانوادش اطلاع داده بودن که اون با آقای تونی کاستا قرار داشته، اما پلیس پیگیر این موضوع نشده. در پزشکی قانونی مشخص میشه که بدنش خیلی خوب بریده شده و اندامهای داخلیش مثل رحم، تخمدان، قلب و کبدش دیگه داخل بدنش نیست. هر دو سینه سوزان رو هم بریدن و همراه جسد نیست. خیلی وضعیت وحشتناکی داشته. به خانوادش اطلاع میدن و خانواده سوزان بعد از 5 ماه تازه میتونن یک مراسم خاکسپاری برای بچهشون برگزار بکنه. اون زمان وقتی از تونی کاستا در مورد سوزان سوال کرده بودن که این دختر کجاست و چه اتفاقی افتاد و میگن آخرین بار با تو بوده، میگه که سوزان یه سری دوست مواد باز داشت که اینا مواد میکشیدن، تصمیم گرفتن با هم برن مکزیک. یه روزی اومد منو دید و خدافظی کرد و با دوستاش رفتن مکزیک. خب الان تونی هم دروغ گفته هم گم و گور شده، پس باید زودتر پیداش بکنن، احتمالا خیلی آدم خطرناکیه. پلیس سعی میکنه دنبال تونی بگرده و سعی میکنه اون منطقه جنگلی رو باز هم بررسی بکنه، اما به خاطر سرما خیلی براش امکان پذیر نبود. از اون طرف مردم این منطقه هم خیلی نمیتونستن باور بکنن که تونی قاتله. با این که آدم منزوی بوده اما آدمی نبوده که شبیه قاتلا باشه، همیشه با همه خوب رفتار میکرده و عجیب ترین بخشش اینه که اون مدت‌ها پرستار یک دختر بچه 7 ساله بوده و این دختر بچه توی صحبتاش میگه که هیچ کس اعصاب بچه‌ها رو توی منطقه ما نداشت، اما تونی با ما خیلی مهربون بود، اون حتی سر ما داد نمیزد، هیچ وقت با ما بدرفتاری نمیکرد، با حوصله با همون بازی میکرد و خلاصه که مردم باورشون نمیشه آدمی که در قالب یک پرستار بچه اینجا کار کرده، کارش رو هم خوب انجام داده، با همه ارتباط مسالمت آمیزی داشته، حالا قاتل از کار در اومده. اما از اون طرف بشنویم از تونی. تونی یهو برمیگرده به شهر، یهو میاد به اداره پلیس و میگه که میخواد با پلیس همکاری بکنه. تونی میاد به اداره پلیس و شروع میکنه همکاری کردن با پلیس. وقتی که پلیس ازش راجبه مریان و پاتریشیا میپرسه، میگه که آره من این دوتا رو دیدم، اما اونا خیلی خوب و خوش از این منطقه رفتن. میگه که یکی از دخترها باردار بوده و احتیاج داشته به سقط جنین بدون اینکه کسی بفهمه، به خاطر همین به من گفتن که ما میخواییم بریم کانادا و داریم از اینجا میریم. بعد هم خوب و خوش از اینجا رفتن. وقتی پلیس راجع به ماشین سوال میکنه، میگه که پاتریشیا ماشینش رو همین جوری به من بخشید، ماشین رو داد به من و رفت. وقتی پلیس بهش میگه که پاتریشیا هیچ پولی همراهش نبوده و هر نوع سخت جنینی توی کانادا هزینه داره، چطور ماشین رو به تو رایگان داده، حرفش رو عوض میکنه. میگه نه، قرار بود من $900 بابت ماشین به پاتریشیا بدم. پلیس بهش میگه که خیلی خوب، این پول رو کی برداشت کردی، از حساب چطور دادی، نقد بوده نبوده؟ میگه که نه، من این پول رو بهش ندادم، قرار بوده که پول رو بهش بدم ولی هنوز بهش ندادم. وقتی که دوباره یه ذره پلیس پاپیچش میشه، حرفش رو عوض میکنه. اون اول صحبتش گفته بوده که مریان و پاتریشیا رو تا حالا ندیده بوده، تا زمانی که با هم توی اون هتل اتاق نزدیک به هم میگیرن. اما اینجا میگه که اینها قبلا اومده بودن به این منطقه، یه سری مواد از من خریده بودن، پولش رو نداده بودن، این ماشین رو به من دادن طلب پول اون مواد. میگه که پاتریشیا به من گفته که من 1 هفته سوار ماشین میشم، بعد هم ماشین رو میذارم فلانجا و میرم. خب حرفهاش خیلی واضح زد و نقیز بوده، حرفهاش رو عوض میکرده، هر جا به نفعش بوده ماجرا رو تغییر میداده، اما هیچ مدرک فیزیکی علیهش وجود نداشته. با اینکه دوست پسر پاتریشیا تایید کرده بوده پولیوری که توی اتاق تونی پیدا شده توی اتاق موتل متعلق به پاتریشیاست، اما فایده‌ای نداشته، به خاطر اینکه هیچ مدرک مبنی بر قتل این دو نفر نبوده. در نهایت مجبور میشن آزادش کنن و زیر نظرش بگیرن تا ببینن که چی کار میکنه. تونی خیلی هم توی کار نشون دادن مدرک بوده، میاد یه رسیدی هم اون موقعی که هنوز توی بازداشت بوده پلیس نشون میده، میگه این رسیده مثلا قرارداد من با پاتریشیا در مورد اینکه ماشین جابجا بشه، در حالی که اصلا رسیده خیلی هم امضای شبیه به امضای پاتریشیا توش وجود نداشته، معلوم بوده که یه نفری ساختگین رو ساخته. 6 هفته بعد از اینکه گم شدن دخترها، تونی یه تلگرافی میاره به اداره پلیس، میگه اینو دخترها فرستادن و گفتن که حالشون خوبه. متن تلگراف یکی دو خطی ساده است که آره ما حالمون خوبه، احتیاجی نیست نگران ما باشید، از طرف مریان و پاتریشیا. خب پلیس میگه که اگه تو با اینها در ارتباطی و اینها ادعاشون میشه که حالشون خوبه، بهشون تلگراف بزن و ازشون بخواه که بیان و به خود پلیس این اخبار رو بگن که حالشون خوبه. این میگه باشه، اما خیلی خبری نیست. تا اینکه یکی دو هفته بعد سیسیلیا مادر تونی میره پیش پلیس و میگه که آره یه تلگرافی برای من اومده از طرف مریان و پاتریشیا که توش میگن که ما نیویورکیم، حالمون خیلی خوبه، همه چیز اوکیه، نگران ما نباشید. پلیس که این رو بررسی میکنه میبینه آره خب واقعا تلگراف از نیویورک ارسال شده، اما به نظر میاد که این دخترها نبودن که ارسالش کردن، خود تونی بوده. پلیس در ادامه تحقیقاتش تلاش میکرده اطراف و داخل مزرعه مواد مخدر تونی رو بگرده به این امید که اونجا چیزی پیدا بکنه. همین زمان یک دختر 17 ساله‌ای به اسم مارشا موی میاد پیش پلیس. با ترس و لرز زیاد از پلیس نترسیده بوده، از تونی ترسیده بوده، میاد تا یک موضوعی رو به پلیس گزارش کنه. مارشا میگه که یک بار من و تونی قرار بود با هم دیگه بریم مزرعه‌اش رو به من نشون بده، کلن همین پیشنهاد رو به همه میداده که بیا بریم مزرعه من رو ببین. میگه که ما با هم رفتیم و اون یه دونه از این تیرکمونای بزرگ فلزی با خودش آورد، از این تیرکمونه که الان توی مسابقات ازش استفاده میشه. میگه این رو با خودش آورد و ما رفتیم توی مزرعه‌اش. به خاطر اینکه خیلی سرد بود من گفتم برمیگردم توی ماشین. وقتی که برمیگشتم از پشت یه دونه تیر به من خورد و چون من یک ژاکت خیلی ضخیم تنم بود، ضرب این تیر گرفته شد، خیلی اتفاقی برای من نیفتاد. فکرم کردم تصادفی بوده. وقتی رفتم خونه و مامانم متوجه زخم شد، دید که داره خونریزی میکنه، من رو برد بیمارستان، این رو پانسمان کرد و من از ترس تونی تا حالا این حرف رو به پلیس نزده بودم. میگه که من فکر نمی کنم که تونی قاتله، فکر می کنم که آدم عجیب و غریبیه. مارشا میگه که یک بار دیگه چند روز بعد از اون ماجرای تیراندازی هم به من و دوستام گفتش که بیاید بریم مزرعه رو نشونتون بدم. هم به نوعی مشتری پیدا میکرده، هم احتمالاً طعمه‌هاش رو. میگه که ما توی ماشینش بودیم، یک جایی از ماشین پیاده شد و ما توی داشبوردش یه اسلحه دیدیم. همونجا منصرف شدیم، گفتیم نمیخوایم و برگشتیم. مارشا دوست زن تونی هم بوده و یه سری صحبت‌ها نقل قول می‌کنه از همسر سابق تونی در مورد رفتارهای عجیب و غریبی که تونی داشته. میگه که همسر تونی یک بار به من گفته که قبل از رابطه جنسی با تونی من داشتم به خاطر مصرف بیش از حد کلورال هیدرات که یک ماده آرام بخشه می‌مردم و اصلا خودم این دارو رو مصرف نکرده بودم. یا میگه که تونی عادت داره موقع ارتباط جنسی یک پلاستیک روی سر من بکشه و انقدر من رو در حالت خفگی نگه داره که بیهوش بشم. خب این نشونه هایی که مارشا به پلیس میداده نشونه های خطرناکی بوده. اما در کنار این نشونه ها مارشا راجب اون شبی که با تونی رفته بودن توی اون منطقهی که مزرعه موادش بوده، اطلاعات یک بخشی از زمین های اون رو میداده که پلیس تا الان نه از اونجا خبر داشته نه اونجا رو گشته بوده. اصلا نمیدونسته که تونی به این منطقه هم رفت آمد داره. حالا گزینه خوبی پیدا کرده بوده برای جستجوی بیشتر. قبل از این که یه ذره سرما فروکش کنه و پلیس بتونه جستجوش رو شروع بکنه، ماشین پاتریشیا همون جایی که تونی گفته بوده قرار پاتریشیا ماشین رو بذاره و بره کانادا من برم بردارم پیدا میشه. روی صندلی کنار راننده، روی کمربند و عقب ماشین مقداری خون بوده. ماشین منتقل میشه. توی همین جستجوها توی 4 مارچ 1969 سگ پلیس شروع میکنه پارس کردن. وقتی که میان اونجا یکم خاک و جابجا میکنن، زیر خاک رو میگردن، کیف پاتریشیا رو پیدا میکنن. توش کارت شناساییش بوده، کارتی بوده که مربوط به شغل معلمیش بوده، مقداری پول نقد و لوازم آرایش. اطراف اون کیف رو، اطراف جایی که کیف پیدا شده بوده رو میگردن، کیف مریان پیدا میشه که توش قبض رزرو هتلی بوده که اون شب رفته بودن، کارت شناساییش بوده و اینها مدارکی بوده که نشون میداده احتمالاً اجساد همینجان. اینجا هم جای خوبی برای کاشت مواد مخدر بوده، هم جای خوبی برای دفن کردن یک جسد. توی بررسی هاشون یکی از پلیس ها متوجه میشه که یک نقطه از جنگل خیلی عجیب شاخه ها شکسته. انگار که این شاخه ها بر اثر باد نشکسته، انگار که عمدی بوده، انگار کسی کشیدتشون. وقتی میره اونجاها رو میگرده متوجه میشه که یه سری تناب به بالای یه سری از درخت ها آویزونه که وقتی این تناب ها رو بررسی میکنن هم جنسش با تنابی که توی اتاق موتل، اتاق تونی پیدا شده بوده یکی بوده، هم روی این تناب ها هم مقدار خون بوده. الان دیگه پلیس امیدی نداشته که پاتریشیا و مریان زنده پیدا بشن. فقط هدفش این بوده که اگر میتونه اجساد این دو نفر رو پیدا بکنه. روی زمین یک قوطی پلاستیکی قرص پیدا میشه، یک تیغ پیدا میشه و یک جایی که به نظر میومده تپه شده، خاکش متفاوته و یکی از افسرهای پلیس شروع میکنه به کندن. وقتی که میکنه میبینه بیشتر از این نمیتونه پایین بره، دستش رو توی خاک فرو میبره و متوجه میشه که یک چیز نرمی رو گرفته، براش عجیب بوده. وقتی که این چیز رو میکشه بیرون متوجه میشه که مقداری گوشت انسان توی دستش مونده. زمین رو میکنن و میرسن به یک کیسه پلاستیکی. وقتی کیسه پلاستیکی رو میارن بالا، سر مریان توی این کیسه پلاستیکی بوده. خیلی فرصت نمی کنن اونجا رو بیشتر بگردن، خیلی هم بوی وحشتناکی میمده، به خاطر اینکه مامورای دیگه پلیس اطلاع میدن که یک قبر دیگه هم پیدا شده. وقتی که میرن اونجا میبینن که جسد پاتریشیا داخل خاک، بدنش از نیمه جدا شده، بسیار آسیب دیده و یک جسد دیگه که پوسیدگی زیادی هم داره توی خاک. جسد بعدی که توی خاک بوده متعلق بوده به سیدنی، همون دختری که اول ویدیو گفتم گم شده بوده و پلیس به هوای اینکه با هیپی ها رفته دنبالش نگشته بوده. اجساد رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و مشخص بوده که بسیار آسیب دیدن بدنها و خب سیدنی هم ماها بوده که گم شده بوده، میزان پوسیدگی جسد بسیار زیاد بوده، خیلی نمیشده ازش مدرکی به دست آورد. میرن که دیگه با دست پر تونی رو دستگیر بکنن، اما میبینن که هیچ خبری از تونی نیست و از شهر خارج شده. متوجه میشن که یک برادری داره به اسم وینسنت که این برادر توی یک باری کار میکنه. حدس میزنن که تونی رفته پیش برادره. میرن پیش برادرش وینسنت، برادر خوندهش بوده در حقیقت. بهش میگن که از تونی خبر داری یا نه؟ میگه نه، من یه هفته است که ندیدمش، هیچ خبری ازش ندارم. اما پلیس حرفش رو باور نمیکنه. میرن دم در خونه وینسنت و وقتی میرسن دم در خونهش، میان از راه پله ها برن بالا، تونی توی خونه وینسنت بوده و از پنجره اینها رو میبینه که دارن میان بالا، اما به جای که فرار بکنه خیلی شیک از راه پله میاد پایین و وقتی که اینا رو میبینه بهش میگن که تو تونی هستی؟ میگه نه، من وینسنتم و خبر نداشته که اینها یک ساعت پیش با وینسنت صحبت کردن و میدونن که اون وینسنت نیست. دستگیرش میکنن و منتقلش میکنن به اداره پلیس. مردم شهر شوکه‌اند. 4 تا جسد توی زمین پیدا شده، اجساد مسله شدن، تکه تکه شدن و مردی که مدت زمان طولانی برای دخترای منطقه خیلی محبوب بوده، خیلی خوش قیافه بوده، خیلی خوب صحبت میکرده، فلسفی معاب حرف میزده، با همه ارتباط خوبی داشته، حالا به جرم قتل دستگیر شده بوده و این خیلی عجیب بوده برای مردم. این آدم محبوب بوده اونجا، حداقل برای زنهای اون منطقه آدم محبوبی بوده. اجساد روی تخت پزشکی قانونی هن و چیزی که توی چهره هاشون بیش از هر چیزی دیده میشه ترس پیش از مرگه. آثار تجاوز در هر 4 جسد وجود داره، اما به خاطر پوسیدگی نمیشه تشخیص داد که این اتفاق قبل از مرگ افتاده یا بعد از مرگ. اندامهای داخلی تخلیه شدن یا حتی جابجا شدن. اگه یادتون باشه ما گفتیم که تونی خیلی علاقمند بوده به تاکسی درمی کردن، به خاطر همین میدونسته که باید کجا رو ببره، هر اندام رو از کجا برداره. ماریان با 2 ضربه گلوله توی جمجمش کشته شده بوده، جسدش 5 تکه شده بوده، زخم عمیقی از بالا تا پایین سینه‌اش بوده و خب کلیه هاش هم نبودن. پاتریشیا از پشت گردن بهش شلیک شده بوده و بعد از اون شریان اصلی گلوش بریده شده بوده. عین ماریان یک بریدگی عمیق داشته از زیر گلو تا پایین، یک زخم عمیق زیگزاگی پشت رون پاش داشته و خب اون هم بعضی از اندامهای داخلیش نبودن. جسد سیدنی به 4 تکه تقسیم شده بوده، کلیه ها و پای راستش هرگز پیدا نمیشن. بیشتر از اجساد دیگه پوسیده شده بوده، به خاطر همین خیلی نمیشده اطلاعات دقیقی در موردشون پیدا کرد. اما در مورد مریان و پاتریشیا کاملا مشخص بوده که پیش از مرگ حسابی کتک خوردن. پرونده رسانه‌ای میشه و مردم منطقه اصلا باور نمی‌کردن که این اتفاق افتاده. روزی که تونی رو میبرن به جایی که اجساد پیدا شده برای اینکه شاید بتونن ازش حرف بیشتری بکشن، تمام مدت تونی با افتخار و لذت به گورهای کنده شده نگاه میکرده. انگار که به کارهایی که میکرده افتخار میکرده، لبخند میزده. دادستان وقت شروع میکنه صحبت کردن با رسانه ها. خیلی جوون بوده، خیلی تازه کار بوده و این پرونده یکی از نقاط عطف رزومه کاریش بوده. به خاطر همین وقتی که شروع میکنه با رسانه ها حرف زدن خیلی جوگیر میشه و یه سری اطلاعاتی میده که نه پزشکی قانونی تاییدش کرده نه پلیس. مثلا میگه که همه اجساد قلب نداشتن، بدنهاشون جویده شده بوده، پوست بدنشون کامل کنده شده بوده و به تونی لقب خوناشام کیپکاد رو میده. خب اون موقع خیلی پلیس سعی میکنه که به رسانه ها بگه آقا این اطلاعات دقیق نیست، واقعا این اتفاقا نیفتاده، نوع جنایت متفاوته. اما متوجه میشه که الان برای رسانه ها و مردم مهم نیست که جزئیات جنایت چیه، مردم با یک قاتل زنجیره‌ای ترسناک طرفن و فقط دلشون میخواد اطلاعات داشته باشن. راست و دروغ براشون مهم نیست. پلیس هم دیگه سعی نمی‌کنه آنچنان صحبت‌های دادستانی رو اصلاح بکنه. تونی متهم بوده به 4 فقره قتل درجه اول. این زمان وکلاش توی دادگاه سعی میکنن ثابت کنن که تونی سوء مصرف مواد داره و به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدره که به اینجا رسیده. دارو مصرف میکنه، استناد هم میکنن به این قضیه که یک زمانی که داشته توی یک جای کار میکرده که اونجا پزشک بوده، حالا دارو نگه میداشتن، رفته از اینها دزدی کرده و میگن ببینید که این آدم چقدر تحت تاثیر مواد. دادستانی تلاش میکنه بگه که آدم ها اگر خشونت به اندازه کافی توی وجودشون نباشه، آدم ها اگر به جرم و جنایت فکر نکرده باشن، دارو و مواد به تنهایی نمیتونه اونها رو سوق بده به این سمت که قتلی انجام بدن، اونم با این درجه از خشونت. باز هم وکلاش سعی میکنن بگن که کنترلش دست خودش نیست، اما چیزی که توی دادگاه این آدم داره از خودش ارائه میده اصلا اون چیزی نیست که وکلاش توضیح میدن. خونسرده، لبخند میزنه، بسیار متکبره، میشینه عقب تکیه میده، یادداشت برمیداره و بعد هم اعلام میکنه که من میخوام یک بیانیه بخونم. خب این بیانیه خوندنه چه شکلیه؟ یک بیانیه میخونه در وصف بد بودن مواد مخدر. همین بیانیه در دادگاه به ضررش تموم میشه به خاطر اینکه دادستانی استناد میکنه به این بیانیه و میگه که خب این آدم که کاملا منطقیه، این آدم الان توی بازداشت دیگه، مدت زمان طولانیه که مواد و دارو مصرف نکرده. اگر شما میگید که اون معتاد بوده به دارو، میگید که کنترلش دست خودش نبوده، چطور انقدر منطقی رفتار میکنه؟ چرا انقدر حالش خوبه؟ به نظر من اگه وکلاش میخواستن نجاتش بدن، نباید میذاشتن که اون بیانیه رو توی دادگاه بخونه. اون توی دادگاه ها یه کار عجیب و غریب دیگه هم میکنه. میاد قتل پاتریشیا و ماریان رو میندازه گردن یک دوستی که نمیدونیم خیالیه یا واقعیه به اسم کوری. میگه که حتی بعدن یک کتاب هم مینویسه و راجبه موضوع صحبت میکنه. میگه که آره اونها رو کوری کشت و من فقط برای اینکه درد و عذاب کمتری بکشن مثلا دفنشون کردم یا کارشون رو تموم کردن. در مورد دو دختر دیگه هم میگه که اون دوتا هم خودشون اووردوز کردن و کوری دفنشون کرد و اصلا من نمیدونم که اینها کجا دفن شده بودن، هیچ خبری نداشتم. ما اصلا نمیدونیم که این دوست خیالیه یا واقعی یا اصلا همون بعد تاریک وجود تونیه یا نه. فقط میدونیم که بعدن یک همچین ادعاهایی هم میکنه. در نهایت دادگاه اون رو برای 4 فقره قتل متهم اعلام میکنه و میفرستتش حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. اما یه چیزای بامزه این وسط توی پرانتز وجود داره که باید براتون بگم. اگر علاقه من به داستان آمریکایی باشید، ادبیات آمریکا رو دوست داشته باشید، احتمالاً اسم یک نویسنده مشهوری به اسم کرت وانگات یا کرت وانگات، چیزی که توی فارسی متفاوت تلفظ میشه، به گوشتون خورده. این آقای وانگات یک نویسنده مشهوره، 2 کتاب مشهور داره، گهواره گربه و سلاخانی شماره 5. کتاب زیاد داره، این دوتا رو چون خودم ازش خونده بودم گفتم. این علاقمند میشه به تونی. چطوری علاقمند میشه؟ وانگات میفهمه که تونی با دخترش هم قرار میذاشته، با دختر وانگات. قضیه اینجوری بوده که دخترش یک زمانی توی اون منطقه بوده و تونی دیده بودتش و بهش گفته بوده که بیا بری مزرعه ماریجوانام رو نشونت بدم. و دخترش نه برای این که فکر میکرده تونی قاتله، فقط برای این که به نظرش عجیب و غریب میومده، این پیشنهاد رو قبول نکرده بوده. و وقتی که با خبر میشه که تونی دستگیر شده و قاتله، به پدرش میگه که اگر تونی کاستا میتونه قاتل باشه، هر آدم دیگه هم در این جهان میتونه قاتل باشه. بله، فکر میکنم چیزی که توی فیکشن فهمیدیم اینه که هر آدمی در این جهان میتونه قاتل باشه و فقط باید حواسمون رو جمع بکنیم. وانگات شروع میکنه نامه نگاری کردن با تونی زمانی که اون زندان بوده و بعدش هم میاد یک مقاله‌ای در مورد تونی منتشر میکنه و اون رو مقایسه میکنه با یک قاتل مشهور دیگه‌ای به اسم جک دی ریپر. خب این یک نکته حاشیه جالب بود به خاطر اینکه من خودم این نویسنده رو دوست دارم و اصلا ارتباط اینها برام خیلی چیز جذابی بود. اما پایان کار تونی چی میشه؟ تونی توی زندان در حالی که فقط 4 سال از حبسش رو گذرونده بوده خودکشی میکنه. میمیره و اونقدری که حقش بوده توی زندان بپوسه براش اتفاق نمیفته. بعد از این ماجرا پلیس بیشتر توی اون منطقه ماجرای دخترای گمشده رو جدی میگیره و البته یک دوره طولانی نیروهای داوطلب، پلیس، آدمهای معمولی سعی میکردن زمینهای اطراف زمین تونی رو بکنن، شاید به اجساد دیگه هم برسن. توی منطقه دختر زیاد گم شده بوده، اما خب جسد دیگه‌ای پیدا نمیشه. احتمال داره که تونی اینها رو بهتر مخفی کرده باشه، احتمال هم داره فقط همون 4 نفر را کشته باشه. هرچند مرده ما هیچ وقت نمیفهمیم واقعیت چیه، ولی من فکر میکنم که شاید آدمهای بیشتری رو کشته باشه. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ شما در مورد تونی چی فکر میکنید؟ من خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. تمام تلاشم رو میکنم که به کامنت ها جواب بدم و خوشحال هم میشم که اگر این ویدیو رو تا اینجا دیدید حتما ما رو لایک کنید و خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.